نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤال سابق انشاءالله نظرتون هست، بحث درباره معنی آزادی در اسلام و این که بعضی میگن این آزادی در مواردی نقص شده و احکامی در اسلام است که با آزادی عقیده تضاد دارد. اینو جواب داد. بعضی سوالات دیگرم که آیون مطرح کردن قبلا متناسب این بحث بود، فکر کردیم همینجا یه جا بحث کنیم. و اون سوال اینه، سوال اسلام به معنی تسلیم است، آیا این تسلیم با اون مسئله آزادی که شما میگویید منافات ندارد؟ اگر ما باید همه جا تسلیم باشیم، پس کو اون آزادی که شما میگید در اسلام هست؟ اگر آزادیم، پس این تسلیمی که شما میگید اصلا ماهیت اسلام تسلیمه. این چگونه این دو با هم سازگار است؟ این یک نوع تضاد. اسلام هو تسلیم، از یه طرف میگید اسلام برای بشر آزادی عقیده آورده، آزادی عمل آورده، آزادی اندیشه آورده، آزادی های اجتماعی آورده. این با روح اسلام که هو تسلیم، تسلیم محض است، چگونه سازگار است؟ این سوال. برای روشن شدن جواب این سوال چند تا مطلب رو قبلا باید بدانیم. به ترتیب اینها که مشخص شد، بعد خواهیم دید به اینکه این تضاد تخیلی بود، پنداری بود، تضادی نبوده است. تسلیمی که در روح اسلام افتاده عین آزادی است و آزادی عین این تسلیم. اولین مطلب که لازم است بدانیم این است، نه تنها اسلام تسلیم است، اصلا دین تسلیم است. دین اصلا ماهیتش تسلیم. اینکه تو قرآن داریم ان الدین عند الله الاسلام، یه معنیش همین است، دین در نزد خدا تسلیم او بودن است. نه تنها دین اسلام، ماهیت دین تسلیمه. این که میگه در اسلام و تسلیم، جاش بذارید الدین و تسلیم. تعبیر قرآن رو ببینید چه میگوید. میگوید در سوره بقره آیه 112، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. این تمام دین در این آیه است. من اسلم وجهه لله، این از ناحیه عقیده، و هو محسن، این هم از ناحیه عمل، این فله اجره عند ربه. حقیقت دین تسلیم است و احسان. تسلیم از نظر عقیده، احسان از نظر عمل. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. ان الدین عند الله والاسلام. یه مطلب که دین اصلا تسلیمه. نکته دومی که باید بدانید این است که همه انبیا مسلمان بودند و همه مؤمنان راستین در تمام طول تاریخ مسلمان بودن. اسلام فقط مال مذهب خاتم انبیا نیست، تو خود قرآن هم تعبیر به اسلام درباره همه انبیا شده که حالا من نمونه هایی از اون رو بیان می کنم. از جمله درباره ابراهیم و فرزندش اسماعیل قرآن چی میگه؟ از قول اینها دعایی کردن وقتی خانه کعبه ساخته شد، ابراهیم و اسماعیل دست به دعا برداشتن و دعا کردن ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من ابراهیم و فرزندم اسماعیل رو مسلمان قرار بده و فرزندان ما رو هم مسلمان قرار بده. پس مسلم ابراهیم بود، مسلم اسماعیل بود، مسلم فرزندان اینها و انبیایی که از فرزندان اینها به وجود آمدن بودن، همه مسلمان بودن. همه اول مسلمین مال پیغمبر نیست، مال ابراهیمه. نخه ابراهیم میگه اول المسلمین، ابراهیم است که تعبیر اول المسلمین به خودش میکنه. و اما این آیه بقره آیه 128 بود خوندم، اول مسلمین، حالا آیه رو من با جلو و عقبش براتون میخوانم تا معلوم بشود قرآن چگونه میگوید. اون رو هم من آیه رو این آیه رو یادداشت میکنم، جلو عقبش میخوانم تا روشن بشه. ها یعنی اولین مسلمین در اصل خودش. تازه این جوابیست که من به پیغمبر اسلامم، اگر یه وقت پیغمبر بگم اولین مسلمانم، یعنی اولین مسلمان در اصل خودم من، ایمان به ایمان. مثل این که علی علیه السلام نمیگیم اولین مسلمان از مردم بود، خدیجه اولین مسلمان بود، یعنی در اصل پیغمبر. این مشکلی ایجاد نمی کنه. اگر در طول تاریخ بخواهیم در نظر بگیریم همه مسلمان بودند. تا جده بله، اون بنیانگذار مکتب بود. مسلم در اینجا به معنی گرونده است، نه بنیانگذار مکتب. همش درسته، هم اولین مسلمان خدیجه است، هم اولین مسلمان خود پیغمبره، هم اولین مسلمان ابراهیمه، هم اولین مسلمان انبیای پیشینن. اینا هر کدام به تعبیری درست میاد. بعد از آنی که فهمیدیم حقیقت دین و تسلیم، اونام دین راستین داشتن، همه اینها درسته. درباره حواریین و مسیحیان و پیروان مسیح ببینید قرآن چه میگوید. و اذ اوحیت الی الحواریین، و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی، به حواریین که اینها وحی بهشون فرستاده میشد، انبیایی بودن، یا وحی به معنی الهام، یا وحی به معنی این که اینها انبیایی بودن، وحی فرستادیم ان آمنوا بی و برسولی، یعنی به عیسی. قالوا آمنا و اشهد بأننا مسلمون. حواریین گفتن آمنا و اشهد، خدایا شاهد باش، اننا مسلمون، ما همه مسلمان. پس حواریین هم مسلمان بودن، اسماعیل هم مسلمان بود، ابراهیم هم مسلمان بود، فرزندان اونها مسلمان بودن. حتی فرعون وقتی افتاد توی امواج نیل و ایمان آورد که ایمانش به درد نخورد، میدانید این ایمان ها به درد نمیخوره. چرا؟ ایمان دو، در دو حالت ایمان به درد نمیخوره. همونطور که قرآن میگوید در اون موقعی که انسان خودشو در آستانه مرگ ببیند ایمان به درد نمیخوره، درها بسته میشود، چشم برزخی پیدا میکنه، واقعیات برش آشکار میشود. اینجا دیگه جایی ایمان آوردن نیستن انسان موقعی که میخواد بمیره. دوم هم موقع نزول عذاب، اون عذابهای استیصالی، عذابهای نابود کننده وقتی نازل میشه، ولو سه روز هم زمان عذاب طول بکشه همون لحظه نزول عذاب درها بسته میشه. چرا؟ چون جنبه شهود پیدا میکنی، آدم با چشم خودش میبینه ایمان میاره، این که دیگه به درد نمیخوره این ایمان. قرآن میگه دو موقع است که ایمان قبول نمیشه، حالا ایمان چیز هم قبول نشد، چون لحظه نزول عذاب و لحظه مرگش هر دو با هم فرا رسیده بود. ولی در این حال فرعون گفت مسلمان شد، فرعونم گفت مسلمان شدم. چی گفت؟ لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ایمان به موسی آورد، لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. یونس آیه 90، آیه حواریین مائده 111، اون مائده بود 111، این درباره فرعون یونس 90. من دیگه نمیخوام آیات زیادی براتون بخونم، اینا رو ملاحظه میکنید، مطالعه میکنید در حالات انبیا. تقریبا همه انبیا تعبیراتی درباره شون هست که تعبیر به اسلام و مسلمان شدن میکردن. عرض کردم مثل این که ابراهیم هم میگه من مسلمانم، اونم معنیشه مثل این که میگیم علی علیه السلام اول مسلمانه، اینا هم کنام نسبیه، اضافیه. فرض کنید اینم باشه اضافیه، اینم مثل این است که بگم اولین مسلمان در عصر زمان ما امامه. این درسته یا غلط؟ اولی مسلمان بله، یعنی به نسبه به این زمان و به نسبه به پایه ایمان و به نسبه به پایه مجاهدت و درسته، اینا اولیت نسبی، اولیت نسبی. صد تاش هم با هم جمع میشه، بنده اولم از یه نظر، شما اول از یه نظر، اینا نسبی میگن، یکی مشکلی ایجاد نمی کنه. فعلا ما به صدد بیان این مطلب نیستیم، شما بحث رو از مسیرش منحرف نکنید. بحث این نیست کدام مسلمان اولا از کدام مسلمان، بحث این از تمام ادیان آسمانی، اسلام و اسلام تمام ادیان آسمانی. این رو هم میخوام ثابت کنم، از این حرفایی که زدم این ثابت شد یا نشد، این رو من میخوام بگم. من میگم کار به اول آخر ندارم، کار این از تمام ادیان آسمانی اسلام است، این درست ثابت شد یا نه، من کار به اول آخر ندارم. بحث منحرفش نکنید بریم جای دیگه. آیا همش میگه مسلمان هم اینا؟ یعنی قبل از ابراهیم هم اسلام میخوام؟ من دیگه فکر میکنم این مسئله واضح تر از این است که ما بخواهیم بیش از این دلیل بیارید. آیه قبل از ابراهیم بسیار خوب، پس اینو بگید شما. ما وقتی که دیدیم تمام، اجازه بدید، اتفاقا یه حدیثی هست در بهار، حدیث مال معلم خنیسه، این سخن رو من نگفتم، از امام صادق سلام الله علیه نقل شده. مولا سوال کرد درباره اسلام، امام صادق فرمود همه انبیا مسلمان بودن، و اونقدر آیه امام درباره همه انبیا ردیف کرده که یکی و دوتا نیست. آیه میخواد برای قبل از ابراهیم، سیار خون مسئله نیست.
ملایشه من برای شما میارم. نوح پیغمبر مسلمان بوده، اینو میخواد بگی. آدم مسلمان بوده، اینم هست. به هر صورت دو تا سه تا نمونه در اینجا برای اینکه ما یه قدر جامعی بگیریم کافی است که معلوم بشود. حتی فرعونم میگه من مسلمان شدم، یعنی دین خدا و دین حق و الاسلام. از این نکته میریم سراغ نکته سوم. وانین است اسلام منحصر به بشر نیست، تمام موجودات زمین و آسمان، هر کسی در آسمان و زمین، همه اینها که در مقابل خدا چیز هستند، خاضعان، مطیعان، همه اینا مسلمانند. قرآن میگه و له اسلم من فی السماوات والارض، تمام اونهایی که در آسمان ها هستند، تمام اونهایی که در زمین هستند. شما سراغ قبل از ابراهیم میگیری، قرآن میگه همه موجودات زمین و آسمان، اونهایی که عقل دارن، مصداق من هستند، همه اینا مسلمان. فرشتگان مسلمانن، انسانهای مؤمن مسلمانن، جن اونهایشون که ایمان دارن مسلمانن، همه اینها تعبیر به مسلمان کرده، تعبیر این چنین میکند قرآن. حالا یه خورده مهلت بدید به تکمیل تشریحش میرسم، من نرسیدم. قرآن مجید تعبیر این میکنه افغیر دین الله یبغون، اینا غیر از دین خدا رو میخوان. و لهو اسلم من فی السماوات والارض، دین خدا اسلامه. آیا اینا غیر از دین خدا رو میخوان؟ در حالی که همه موجودات زمین و آسمان در مقابل خداوند اسلام آوردن. پس از این معلوم میشه اسلام تنها مربوط به بشر و انبیا نیست، مربوط به روی زمینیان نیست، مربوط به همه موجودات عاقلی است که در آسمان و زمین زندگی میکنن، از هر نوع و از هر نسلی. و دین خدا هم همینه، افغیر دین الله یبغون، اصلا دین خدا همین تسلیم. خب این دو سه تا مطلب تا به اینجا معلوم شده، اجمالا معلوم شده اسلام یه معنی وسیعی است که تمام ادیان راستین رو شامل میشه. آقا این وقتی عام به همه رو میگیره دیگه، وقتی میگه همه، نه تنها بشر، نه تنها پیغمبران، فرشتگان، جن، انس، همه اسلم هست. وقتی عام، بله کفارم یه نوع تسلیم اسلام تکوینی دارن، مهلت نمیدید که من اینا رو تجزیه و تحلیل کنم از هم که روشن بشه. خب ها به اینجا من بعد بریم سراغ این مطلب. نه این داره من موجودات عاقل میگه، موجوداتی که من بران اطلاق میشه، تصریح کردم این جمله رو در ضمن عبارتم، اونهایی که اطلاق کلمه من، یعنی کسی که اگر منو عام دانستی همه رو میگیره، اگر منو خاص دانستی که ما هو ظاهر، یعنی من یعقل ذو العقول عمل شامل میشه. اطلاق به غیر ذو العقول دلیل بر این نیست که حقیقت باشه، ظاهرش ذو العقوله، گاهی هم در غیر ذو العقول ممکن است استعمال بشه. اجازه بفرمایید و اما بریم سراغ این مسئله. تجاوز اسلام تسلیم. حالا ببینیم تسلیم چی؟ تسلیم رو یه جمله از علی علیه السلام در نهج البلاغه هست، من اینو سریع میخوانم چون یه بحث مفصلی داره، ولی سریع بحثش میکنم چون به این مقداری که در اینجا لازم داریم باید بحثش کنیم، یه وقتی یه بحث طولانی تری هم روی انشاءالله مطرح میکنیم. در ضمن کلمات قصار، کلمه 125
در نهج البلاغه است که میخواهد اسلام رو تفسیر بفرماید و امام تفسیر میکنه اسلام رو به تسلیم. فرمود لانسبن الاسلام نسبتن لم ینسبها احد قبل، اون چنان تفسیر میکنم اسلام را که کسی تا کنون این چنین اسلام را تفسیر نکرده باشد. بعد چند تا جمله فرمود. اول فرمود الاسلام هو التسلیم. جمله دوم فرمود و التسلیم هو الیقین. سوم و الیقین هو التصدیق. چهارم و التصدیق هو الاقرار. پنجم و الاقرار هو الاداء. ششم و الاداء هو الامر. شش تا جمله پشت سر هم در تفسیر اسلام فرمود. این جمله ها را معنی اجمالیش رو دقت کنید میگم. اول فرمود الاسلام و تسلیم. اسلام تسلیمه، پیداست انسان تا تسلیم فرمان خدا نباشه مسلمان نیست. بعد سوال میمونه تسلیم چیه؟ تسلیم تسلیم ظاهریه یا باطنیه؟ میفرماید تسلیم هو الیقین، اون علمه. تسلیم برمیگرد به آگاهی. تا شما یقین و آگاهی نداشته باشی این تسلیم به درد نمیخوره. پس از تسلیم منتقل به یقین و آگاهی و علم میشود که جمله دومه. بعد میفرماید علم و یقین و آگاهی هم به تنهایی کافی نیست، باید توأم با تصدیق باشه. و الیقین هو تصدیق. بسیار چیزهاست که من در دلم ممکن است یقین داشته باشم اما ایمان نداشته باشم، زیرا ایمان مرحله تصدیق و بالاتر از یقین است. و جهلوا بها و استیقنتها انفسهم، یقین داشتند اما ایمانم نداشتن. بنابراین بعد از آنی که علم آگاهی پیدا کردیم باید ایمانم داشته باشیم تصدیق. بعد می فرماید تصدیق به قلب کافی نی، بیان کن. و تصدیق هو الاقرار. این تصدیق قلبی تمام نمی شود مگر اینکه بیانگری کنی، افشاگری کنی، اون چه در دل داری بگویی، اعلام کنی، اقرار کنی. فقط تو قلبت نگه داشتن که این ایمان نشد، بگو، فریاد بزن. بعد می فرماید اقرارم به تنهایی کافی نی. ول اقرار هو الاداء. اقرار کافی نیست، باید علاوه بر اقرار این خلاصه تعهد و مسئولیت هم درش باشه. ادا همون مسئله تعهد و مسئله مسئولیت است. والاقرار هو الاداء. آخرین مرحله میفرمایند والاداء هو العمل. این تعهد و مسئولیت هم بدون عمل کافی نیست. این شش مرحله ببینید. ایمان تسلیم است، یک. پس چهار شش تا مطلب شد. مطلب اول چی شد؟ عبارت شد از اسلام تسلیم. بعد از تسلیم مسئله آگاهیه. بعد از آگاهی مسئله ایمانه. بعد از ایمان مسئله افشا و اقرار. بعد از اقرار مسئله تعهد و مسئولیت. بعد از اون مسئله عمله. اسلامی که جامعه است این است، این چنین به هم مربوط باشد و این چنین به هم پیوسته باشد. اگر ارتباط و پیوستگی به هم داشت، توجه فرمودید؟ اگر ارتباط و پیوستگی به هم داشت، این حقیقت اسلامی. این هم در نظرتون باشه تا یه وقت شرح بیشتری، ولی این مقدار از کلام علی میخواستیم استفاده کنیم که اسلام اختصاصی به ما نداره، از گذشتگان و امروز و فردا هر کسی تسلیم بود، آگاه بود، ایمان داشت، بیان کرد، تعهد و مسئولیت داشت، عمل نمود، این مسلمان. پس علی هم وقتی تفسیر می کند اسلام رو به این مراحل میگه که همیشه در همه مذاهب راستین هست، در تمام مذاهب راستین علم آگاهی هست، تصدیق هست، اقرار هست، عمل هست، مسئولیت هست، تعهد هست، در همه مذاهب راستین. بله، نه این اسلام ظاهریه، اسلام واقعی نیست. اسلام واقعی اون است که از درون بجوشد. همین، این معنیش این است که اسلامتون ظاهریه، اون اسلام راستین نیست. اسلام راستین از درون میجوشد. علی اسلام راستین رو داره بیان میکنه. قرآن اون اسلام ظاهریه قالت الاعراب میگه، قالو اسلم قالو آمنا لم تکونو قولو اسلم نا، بگید مسلمان شد، یعنی اسلام ظاهری، نه اسلام واقعی. خب تا به اینجا این چند نکته روشن شد، اجازه بدید نکته پنجمی از کن. وان این است ما یه سلسله قوانین در عالم تکوین داریم، یه سلسله قوانین در عالم تشریع داریم. در مقابل قوانین عالم تکوین چه بخواهیم چه نخواهیم تسلیمیم، هستیم یا نیستیم؟ در این عالم تکوین یه قوانین هست، ما کار زیاد که کردیم گرسنه نمیشیم، تقلای زیاد در هوای گرم که کردیم تشنه میشیم. قانونی است که وقتی آب از بدن ما تبخیر شد ما تشنه میشویم، اگر فعالیت کردیم ما گرسنه میشویم، درست؟ اینا قوانین عالم تکوین، ما چه بخواهیم چه نخواهیم. اگر در هوای سرد آمدیم بیرون سرما میخوریم، اگر در هوای گرم بود گرمازده میشویم، رفتیم توی آفتاب سوزان ساعتها، اینا قوانین عالم تکوینه. تسلیم هستی در مقابل قوانین تکوین یا نه؟ هستی، چه بخواهی چه نخواهی. در مقابل قوانین تشریع چطور؟ حالا من تشریع به معنی قانون خدا نمیگم، قوانین بشری رو میگم. شما در مملکتی زندگی میکنید که قوانینی برای راهنمایی و رانندگی هست، در مقابل اونها عملا تسلیم هستید، هستید یا نیست؟ شما پیش طبیب میروید، طبیب حاذق بیمارید، به شما دستور میدهد، در مقابل دستور طبیب و نسخه طبیب تسلیم هستید یا نیست؟ هست. حالا سوال اینجاست، این جان مطلب اینجاست، آیا تسلیم شما در مقابل قانون تکوین و قانون تشریعی مثل فرمان طبیب و مثل مقرراتی که در یه مملکت حکومت می کند، آیا این تسلیم شما ضد آزادی است یا منافات با آزادی شما نداره؟ آیا اینا ضد آزادی است؟ این قوانینی که در تکوین هست ما رو پرورش می دهد، باید غذا بخوریم، باید آب بنوشیم، باید استراحت کنیم، باید اگر چیز می خوام یاد بگیریم دنبال استاد برویم، آیا تسلیم این قوانین تکوین بودن این ضد آزادی است؟ و یا اگر مقابل قوانین تشریعی مملکت در مقرراتی که در مملکت هست، در دستوراتی که طبیب می‌دهد، در مقابل اینها اگر ما تسلیم باشیم، آیا این ضد آزادی است؟ هست؟ یه دستوری دکتر داده من عمل می‌کنم، نمیگه آی دکتر این ضد آزادی منه، میگی نه. خب نام ضد آزادی بران نخواهیم گذاشت.
از اینجا میرسیم به حل مسئله. حل مسئله چی؟ یعنی رو ضد آزادی میدونی شما باید
اجازه
بچه با شیر مادر بخوره تا بزرگ بشه نمو کنی، اینو من میگم ضد آزادی بچه. یعنی اگر شیر میخوره که پرورش پیدا کنه که تکامل پیدا کنه ضد آزادیه؟ هیچ کس اینو تفسیر ضد آزادی میکنه که شما میفرمایی؟ من کار به از جهت ندارم. اگر به یه انسان یه فیلسوف بگی آقا این بچه شیر مادر میخوره بیچاره آزاد نی و شیر بخوره تو بزرگ بشه، چه بیچاره ای؟ بیچاره نیست، این با چاره است، داره پرورش پیدا میکنه. حالا اجازه بید من حل مسئله رو بگم. اینا همه مقدمه، به قول مومن گفت اینا همه مقدمه بود. حالا میخواییم ذل مقدمه رو بگیم. اولا آزادی رو یادتون نره معنیش چه بود؟ یا آزادی منطقی داشتیم و اسلامی و یه آزادی غیر منطقی و به اصطلاح لیبرالی. آزادی منطقی اسلامی آزاد بودن در مسیر هدف، این بود که بنده وقتی میخوام به سوی هدف برم کسی مانعم نشه، سنگ تورم نمیزه. ولی آزاد بودن در ضد هدف این آزادی نیست. بنده میخوام برم تهران آزاد باشم، جاده مانع نداشته باشه، کسی جلو ماشین من نگیره، سنگ نندازن، سدی ایجاد نکنن، این معنیش آزادیه. اما بنده میخوام از بیراهه برم سقوط تو دره بکنم، اینو که آزادی نمیگم. آزادی منطقی این است که نیروهای انسان مانعی بر سر راهش نباشه که در مسیر تکامل او پیش برود، و این است حریت به معنی صحیح و به معنی منطقی و به معنی اسلامی. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فعبدو، زمین واسع آزادی، اما ایای فعبدون، در مسیر ایای فعبدون، در این مسیر ان ارضی واسع، نه این که ان ارضی واسع هر غلطی میخواد بکنید تو زمین. ان ارضی واسع برید آدم بکشید، شراب بخورید، فحشا انجام بدید، این که نمیگه. این ارضی واسع فایای فعبدون، در مسیر عبودیت، در مسیر تکامل، در مسیر سیر الله، این آزادی معنیش اینه. و الا اون آزادی اگزیستانسیالیست ها یا به تعبیر امروز لیبرال ها یا امثال این ها، اینه که ما آزادی نمیدانیم، هر چه دلت خواست بکنی، این که معنی آزادی نیست، این حقیقت آزادی شد. یک، درست؟ از طرفی آیا این تسلیمی که در اسلام است، تسلیم شما در مقابل چی است؟ تسلیم در مقابل قوانین الهی هستی که اون قوانین عهده‌دار تکامل توست، درسته یا نه؟ شما تسلیم در مقابل خدا هستی، تسلیم در مقابل دستورش فرموده دروغ مگو، دزدی مکن، خیانت مکن، مجاهد باش، تن به ذلت در مده، تن به استعمار و استثمار در مده، ظلم مکن، نه ظالم باش نه مظلوم. من تسلیمم در مقابل اسلام و تسلیم. میخوام ببینم تسلیم در مقابل اینها بودن تسلیم در مسیر تکامله یا تسلیم در مسیر ضد تکامل، کدامش؟ بدون شک این قوانین، ما معتقدیم تمام قوانینی که در اسلام وارد شده و ادیان آسمانی، همه اینها ضامن تکامل بشر است، فواید اینها به ما برمیگرده، نه به خدا. حتی نمازی که میخونیم ما رو ادب میکنیم، حتی روزه‌ای که میگیریم ما رو تربیت میکنیم، حتی حجی که به جا میاریم لیشهدو منافع لهم، منافع ما در این حج. حالا به من گفتن تسلیم باش در مقابل این آیا مثل این نیست که بچه در مقابل شیر مادر تسلیم باشه؟ این تسلیم ضد آزادی بچه است یا در مسیر آزادی و تکامل اوست؟ تمام اشتباه که پیدا شده از اینجاست که آزادی رو بد تفسیر کردن، تسلیم هم بد تفسیر کردن. شما اگر بودی معنی آزادی این از هر چه بخواهم بکنم، ولو خودم آتش بزنم، ولو خودم رو نابود کنم، آزادی اینه، این آزادی نیست و این آزادی مقدس نیست. اصلا نام آزادی هم بر این نباید گذاشت. پس حریت آزادی رو نباید هر چه خواهم بکنم، بلکه معنی حریت آزادی آن است که در مسیر رفتن به سوی تکامل کسی مزاحم من نباشد و سدی در راه من ایجاد نکنم. پس آزادی رو بد غلط کردن، یه پای تضاد شد. و اما تسلیم رو اینا بد تفسیر میکنن، خیال میکنن تسلیم یعنی چشم و گوش بسته و هر مسیر کشندنت برو. نه آقا، من وقتی میگم اسلام تسلیمه، تسلیم در مقابل هر کس نیست، تسلیم در مقابل الله، تسلیم در مقابل قوانین اوست که ضامن تکامل من است، تسلیم در مقابل پیامبر اوست که جز فرمان خدا نمیگوید، تسلیم در مقابل ائمه ایست که جز فرمان پیغمبر نمیگن، تسلیم در مقابل فقیهی است که جز فرمان خدا و پیغمبر نمیگه، تسلیم در مقابل هر کس و هر چیز که من نیستم. پس تسلیم رو بدون در معنی اسلام معنیش چیه؟ آزادی رو معنیش رو درست بکن میشه عین هم، تضاد که نیست، هیچ عینیتی هم در اینجا حکومت میکند که عین هم میشوند. اون تا شما در مقامی که میخواهید بیان بکنید برای مردم، باید اول بیایید اینها رو با مثال هی بیارید چون تو میدون و به وسیله مثال بله روشن بکنید. بگی آه شما از رفیق دعوت کردی به یه مهمانی، آیا این ضد آزادی است؟ از دوست دعوت کردی به مدرسه بیاید یه بحث علمی، ضد آزادی. مثال ده تو میشه مثال زد که ثابت بشود اون چه در مسیر تکامل است، این نه تنها ضد آزادی نیست بلکه عین آزادی است. ها، به نظر شخصی که اسلام و قبول نداره آزادی میفرمایید نیست، درست. اما دستور دکتر به نظر او چطوره؟ طبیب نسخه بهش داده و میخواد عمل کنه، این ضد آزادی یا نه؟ ها قبول داره. پس اگر کسی را قبول کرد دیگه آزادی هست. ما میاییم برای یه چین کسی میگیم اول در باره نبوت پیغمبر اسلام با تو صحبت میکنیم، وقتی ثابت شد نبوتش دیگه در مقابلش باید تسلیم باشی یا نباشی. ما چی نمیگیم نبوت از نشناخته تسلیم باش، هیچ عاقلی نمیگه پیغمبری که من هنوز باورش ندارم تسلیم باشم، که ما هم چرخ زدیم. ما میگیم این پیغمبر رو بشناس، وقتی دانستی پیغمبری از طرف خدا، برنامش برنامه سازنده الهیست، در مقابل مکتبش تسلیم باش، اینن همون گونه که در مقابل دستور طبیب تسلیم هستی. پس جواب این سوال که آیا این اسلام که به معنی تسلیم است و این تسلیم با روح آزادی نمی سازد، جوابش روشن شد. و هاکذا، اینم دقت کنید، بعضی ها ممکنه بگن آقا تقلید کردن با آزادی نمیسازه. تقلید مجتهد، تقلید مجتهد یعنی تسلیم. شما این تسلیم مرجع تقلیدی، این چه آزادیست که تو داری؟ خودتو فروختی به این فقیه. کسی که خودشو فروخته و ریش خودشو داده دست او، این دیگه چه آزادی داره؟ دم از آزادی میزنی. شما آزاد نیستی، شما زنجیر اسارت مجتهد و مرجع تقلید رو بر گردن خودت انداختی و با ولایت فقیه اسارت آفریدی. جواب میدی، میگیم بابا این همان است که تو درباره طبیب انجام میدی، این همان است که تو موقعی که شخص معمار نقشه میکشد نقشه رو برمیداری گام به گام عمل میکنی مطابق نقشه، این همان است که وقتی میخوایی از اینجا بروی به یه مقصدی راه مقصد رو بلد نیستی از یه انسانی اونجا سوال میکنی خانه فلان کس کجاست، مقصد سوال میکنی میروی، آیا این معنی اسارته؟ این معنیش این است چیزی را که نمیدانی از آن که میدانی بپرس و در مقابل او تسلیم باش، آن به دو شرط، او هم آگاه باشه هم عادل باشه، خائن نباشه. اگر آدم ایست نادان من تسلیم نمیشه، اگر میدانه اما خائن است بازم تسلیمش نمیشم، ولذا من میگم مجتهد عادل با این دو شرط در مسائلی که نمیدانم در مقابل او تسلیم. بنابراین نه اسلام ضد آزادی است، نه تقلید کردن از مجتهد ضد آزادی است. البته تقلید یه بحث خیلی مفصلی داره که من بحث مفصلش رو به عنوان یه سوال انشاءالله یه وقت مطرح میکنم، ولی فقط اون جنبه ضد آزادیشو من میخواستم در اینجا برای شما مطرح کنم. به دنبال این سوال من سوالشو طرح میکنم که روش خودی مطالعه قبلی داشته باشی. بازم درباره آزادیش و آن سوال این است که در اسلام زن محدودیت هایی داره، این با آزادی زن می سازه یا نمی سازه؟ خب مرد آزاد، ولی می توانی بگی در اسلام زنان هم آزادن یا نسبت به زنان ناچارید اعتراف کنی که آزادی های اونها در اسلام قیچی شده، محدود شده؟ این فرع بر این است که ما اون احکامی که اینها رویش تکیه میکنن مطرح بکنیم، با اون وقت بر اساس اون بتوانیم بحث کنیم. این نوشته نوشتن به من دادن، نفهمیدم این چیه، از طرف واحد آموزشی با عرض معذرت، در شیخان بمبی کار گذاشتن، اگر منفجر شد خدایی نکرده با آقایان توصیه فرمایی ترس نکنم. اول من وقت نگفتم چون ترس میکردید چون، ولی نفهمیدم این از دفتر دادن از چی دادن و جریان چیه. اینو در این شایعه بود، خب الحمدلله که این شایعه به جایی نرسید. باید البته در عین اینکه کاملا شجاع بود احتیاطات رو هم در مواقع لازم از دست ندن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.